Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahse hak u hukm, hak u taklif, hak u milk, hukm u taklif ve milk eyn u menfaat u intifa, ina bir silsile mesail is ki gerçi der fiqh karamet hast و برکات زیادی هم در ابواب فقه به همراه دارد، اما جزء مسائلی است که در علوم دیگر هم از اونها حداکثر بهره رو میبرند. اینکه بعد از انقلاب به صورت یک شبهه رسمی مطرح شد که ما باید و نباید را از بود و نبود میگیریم یا نه، و شبهه جناب کارل پوپر که چه ارتباطی بین بایدها و بودهاست، اگر جهان اینچنین هست چرا ما باید اینچنین باشیم، هیچ رابطه بین ایدئولوژی و جهان بینی نیست، با این مسائل حل میشه. حالا اجمالی از بحثهای مونده مرحوم مشمام دوسین رضوان الله را در بخش اول که مربوط به ملک است بگذرانیم تا وارد مسئله حق بشیم. چون این رساله چند صفحه‌ای رو درباره حق و ملک و حکم و تکلیف و پیوند اینها مقرر کردم. بعد از ایشون سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی این مطلب رو عرضه کردن، هم در اون رساله اعتباریات هم در اصول فلسفه و مقاله اعتباریات. شاید دیگران هم روش کار کرده باشن، ولی اینها مبتکران این قرن اخیرن، یعنی این 70 سال اخیر، 80-70 سال این بزرگان این حرفا رو مطرح کردن که با آشنایی به این حرفها کاملا میتوان جواب این شبهات را داد. پیوند بین بایدها و نبایدها و با بودها و نبودها را هم مشخص کرد. بحثی که ایشون مطرح کردن در دو مقام هست، مقام اول راجع به ملک است، مقام دوم راجع به حق. مقام اول که راجع به حق ملک است، روی مبنا در مسئله حق و حکم مطرح شد که عده‌ای برام بودن که حق جزء ملک است، از مراتب ضعیفه ملک است، و احکامی که برای ملک است برای همه مراتب هست با حفظ تشکیک، که یکی از اون مراتب مسئله حق است. برخی برانن که نه، حق در قبال ملک است، کاری به ملک ندارد. بنابراین که حق مستقل باشد، در قبال ملک باشد، بحثش در مقام ثانی خواهد آمد. اما در مقام اول بنابر اینکه حق از مراتب ضعیفه ملک باشد، احکام ملک مراتبی دارد، چون مقول به تشکیک است. حق از مراتب ضعیف ملک است، پس مراحل ضعیف حکم و احکام حکم ملک هم بر حق بار است. این تحلیل گذشته از اینکه مسائل روز را میتواند پاسخگو باشد، جلوی برخی از شبهات فقهی را و اشتباهات بعضی از بزرگان فقهی را میگیرد، که نمونه از این تو بحث‌های فقهی گاهی استدلال میشه، منتها گاهی مطلب حق است لکن جاش اونجا نیست، گاهی هم اصلا مطلب حق نیست. اونجایی که مطلب حق است و جاش اونجا نیست، نظیر این که در باب نجاسات گفتن اگر لکه خونی رو یه قطره خونی رو انسان در یه پارچه دید و آلوده بود، دم نفس سائله بود و اون رو شست و رنگش موند، آیا پاک است یا نه؟ بنابر اینکه رنگ عرض باشد یک، و بنابر اینکه در علوم عقلی ثابت شد انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر محال است، برای اینکه موضوع مقوم است، عرض بخواهد از یک موضوعی به موضوع دیگر منتقل بشود، لازمش آن است که در این دالان انتقالی بدون موضوع باشد و یک لحظه عرض بشود جوهر، و این مستحیل است. لذا انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال خواهد بود، برای اینکه اگر از موضوع الف به موضوع با منتقل میشود، در این حالتهای دالان انتقالی بی موضوعه. وقتی بی موضوع بود یعنی دیگه عرض نیست، در حالی که او ماهیتاً و هویتاً به غیر وابسته است. انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر محال. این سخنی است که در علوم عقلی گفتند و حق است. اما این بزرگان فقهی که آمدن گفتند رنگ خون اگر یه جای مونده نجسه، برای اینکه رنگ عرض است و نمی شود گفت به اینکه خود خون رفته و رنگ از خون به پارچه منتقل شده، این لازمش انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر است و انتقال مستلزم جوهریت عرض. این سخن در جای خود حق است، ولی کاربرد او در فقه که جزء علوم اعتباری است نارواست. فقه که به این دقت‌های عقلی وابسته نیست. مشابه این تو اصول مطرح است. غرض آن است که بله، این تو بحث‌های طهارت هست. مرحوم شیخ طوسی فتوا میداد به این که مالا یدرک و طرف پاک است، یعنی اگر یک کسی مبتلا به دم رعاف شد، بینیش خون که آمد، او عطسه کرد، ذرات ریزی از خون به جای ریخت که اون ذرات رو با چشم عادی نمیشه دید، بلکه با چشم مسلح باید دید، مالا یدرک و طرف. ایشون فتوا به حلیت دادن، طهارت دادن، که مثلا دلیل ازش منصرف است و امثال ذلک. در کنار اون سخن مرحوم شیخ طوسی در باب طهارت دم یا نجاست دم بعد از تطهیر این قول مطرح است و قیله، اونجا مشخص نکردن که قائل کن. خب مشابه این در استصحاب مطرح است. در استصحاب گفتن به این که شما که در طرف روز اگر کسی پایان روز نمیداند مغرب شده است یا نه، اگر شک کرد در زوال نهار و فرارسیدن شب، حق افطار ندارد و اگر افطار کرد معصیت کرد. برای اینکه شما دارید روز رو استصحاب میکنی، و همچنین در پایان شب هنگام سحر و سحری اگر کسی شک کرد آیا صبح طالع شد یا نه، شب رو دارد استصحاب بکند. استصحاب زمان معناش این است که این جزئی که قبلا روز بود و من شک دارم که الان روز است یا نه، فلان کماکان. چون در استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک و شرط است، یک، و زمان سیال است و مقطوعش رفته و حالت سابقه لاحق ندارد، و این مشکوکش که آمده حالت سابق ندارد، دو، پس استصحاب در زمان جاری نیست. زمانیات هم محکوم به حکم زمانه، شما چی رو بخواد جاری کنی؟ برای اینکه اون شما یک ساعت قبل یا نیم ساعت قبل یقین داشتی که روز بود، اما اون جزئی که مقطوع شما بود او رخت بربست. این جزئی که الان مشکوک شماست تازه فرا رسیده. اینی که مشکوک است که حالت سابق ندارد، اونی که مقطوع بود که حالت لاحق ندارد، شما چی داری حساب میکنی؟ این شبهت اصول است. برخی ها گفتن به این که درست است از در مسائل عقلی جا برای استصحاب نیست، برای اینکه اونی که حالت سابق داشت حالت لاحق ندارد، اونی که حالت لاحق دارد حالت سابق ندارد، اون مقطوع سابق مشکوک البقا نیست و اون مشکوک فعلی مقطوع بقا وجود قبلی نیست. لکن بحث‌های عرفی مبتنی به این مسائل عقلی و دقیق نیست. گرچه حق با شماست از در دقت که ارکان استثاب اینجا جاری نیست، ولی بحث‌های فقهی مبتنی بر همون امور عرفی است. نبره اونها که دقیق تر از اینها می اندیشیدن مثل سیدن استاد امام رضوان الله علیه می فرماد حرف دقیق اینه که زمان بقادار است. شما باید توجه کنید که بقا و هستی امر تدریج متدرج به ذات به چیه. این چنین نیست که زمان چند تا موجود باشه. شما تو ذهنتون ساعت قبل را از ساعت بعد تفکیک کردید، در حالی که این چنین نیست. در خارج وحدت اتصالی دارد یک، وحدت اتصالی مسابق وحدت شخصی است. دو، به شخص زمان حقیقتاً باقی. لذا در قالب مسائلی که مربوط به زمان است شما باید حفظ کنید این وحدت را و هویت را و بقای شخصی را. زمان نحوه وجودش اینه، نه اینکه تفکیک کردید یه مقدارش رفته، اونی که حالت سابق داشت لاحق ندارد، اونی که حالت سابق دارد لاحق دارد و سابق ندارد. شما تقدم و تأخر رو که دیگه همتون برابر ارتکاز و غریزه درک میکنید، مگه نمیگید ساعت قبل مقدم و ساعت بعد مؤخر؟ این یک. مگر متقدم و متأخر متضاعفان نیستن؟ این دو. مگر متضاعفان نباید قوتن و فعلا با هم باشن؟ این سه. مگر وقتی گفتید ساعت قبل مقدم است ساعت بعد متأخر نباید با هم باشن تا بگید یکی جلوی یکی دنبال؟ چهار. پس اینا با هم هست، منتها با هم بودن امر سیال به اینه. این دیگه به فکر آدم عادی نمیاد. اون آدم عادی چه فقیه باشه چه اصولی. لذا در قالب چون ما تقریرات سیدن استاد نوشته هایشون رو، چون خودشون استثاب نوشتن اونجا، ملاحظه فرمایید در استصحاب زمان و زمانیات که اگه شما خواستید حرف دقیق رو بزنید، پس برید اهل نظر چی گفتن. مناسب اینه که شما حرف خودتون رو بزنید. اگر خواستید حرف دقیق بزنید، دقیق اینه که زمان بقادار است، بقا و کل شئن به حسبه، و شواهد فراوان در این است که صدر و ساق زمان با همند، منتها معیت مقوله به تشکیک است. شما خواستید معیت امور تدریجی را با امور جامد راکد یکی بدونی، در حالی که معیت نحوه وجود یک، وجود مقرون به تشریک دو، معیت کل شیء به حسب سه. شما میخواید امور زمان و زمانی معیت داشته باشه، معیت مثل چوب و سنگ باشه. این چه توقعی دارید شما؟ اگر خواستید دقیق حرف بزنید، ببینید اون صاحبان دقت چی گفتن. خب اینا همه خلط امور حقیقی به اعتباری است. در همین جا فرمایش مرحومای نائینی این بود که این ملکیت شبیه جده است یا شبیه اضافه است، گرچه تفتون دارن که امر اعتباری است. اصول که در بسیار از موارد مرحوم آخوند خراسانی مبتلا به همین خلط بین تکوین و اعتبار است. ایشون میخواد به استناد قاعده الواحد ثابت کند که برای موضوع به علم واحد، یه موضوع مثلا میخواییم ما، یه هدف میخواییم ما، برای اینکه این همه اهداف و هدف واحدش مثلا این همه اهداف متوسط زمینه برای هدف نهایی است. اون هدف نهایی که واحد است، واحد لا یستر من الکثیر بلکه یستر من الواحد. پس بنابراین باید برای علم هم یه موضوع واحد داشته باشیم تا به هدف واحد برسیم، در حالی که علم اصلا وجود ندارد. اونی که وجود دارد موضوع است، یک محمول است، دو یه دونه قضیه در خارج وجود نداره، چه رسد به صدها قضیه که علم شریف اصول تشکیل داد. یه انباری از موجودات هست. مگر علم اصول در خارج موجوده؟ مگر فقه موجوده؟ مگر این علوم که صدها مسئله یه علم تشکیل میده وحدتشون اعتباری شد، مگر موجود حقیقی دارن؟ اون قاعده الواحد مال وجود حقیقیه، چیکار به اینا داره؟ ببینید اینجور استدلال کردن ها خلط حقیقی به اعتباری است. اگر ما یک فن نمی داشتیم، یک کتابی می داشتیم که می گفت الموجودو اما حقیقیون و اما اعتباری، مرز حقیقت از اعتبار جدا می شد، در صدر و ساقه فقه و اصول این خلط ها پیش نمی آمد. در خیلی از موارد اینا می خوان استدلال کنن، ببینید به امور عقلی استدلال می کنن در حال جاش نیست. حالا برسیم به شرط متأخر، ببینید چه حرف ها توش در میاد. اونایی که آشنا هستن بین امور می دونن دارن چی کار بکنن، بیان حجز علامت هست اینها. شما مثلا در کتابای نحو میخونید لام در ما قبل عمل کرده، منتها حالا اونا که آشنا هستن میدونن چی دارن حرف میزنن، هم نحوه تعبیرشون رساست، هم کسی برشون اشکال نمی کند. اونا که خیال میکنن این جزء علوم حقیقی و واقعی و تکوینی است، مگر میگن چطور میشه ما بعد در ما علت ما قبل باشد؟ ما قبل که شما این لفظ رو میخواد تلفظ بکنید، این لفظ رو میخواد مثلا مرفوع تلفظ بکنید یا منصوب تلفظ بکنید یا مجرور تلفظ بکنید، عامل این به علت این بعدن خواهد آمد، ولی شما بالفعل این رو مجرور تلفظ میکنید. این نقد میکنن در حالی که همه اینها جزء علائم اعتباری است. لذا این لام هم در ما قبل عمل میکنه هم در ما بعد عمل میکنه، یعنی علامت این که این شما این کلمه رو جر خوندی اینه که دو سه کلمه بعد حرف لام میاد. اینا که علیت نیست، اینا که تأثیر نیست تا شما بگید به این که چگونه لام در ما قبل عمل بکنه. تو شرط متأخر هم همین طور است. این چه نیست که حالا اجازه لاحق مالک مثلا علت باشد یا شرط حقیقی باشد تا این استحاله پیش بیاید که چگونه متأخر در متقدم اثر میکنه، تا اینا وصف تعقب درست کنند یا امثال ذلک. بخش عظیمی از این شبهات در اثر آن که مرزبندی نشده که الموجود و اما حقیقیون و اما اعتباری، وقتی مرزبندی شد اونگاه ادبیات سامان میپذیره، فقه و حقوق و اصول سامان پذیرن، سیاست و اجتماعیات هم سامان میپذیره، مدیریت ها از همین قبیله، ریاست و مرؤوسیت از همین قبیله و عضو بودن از همین قبیله، قانونگذاری از این قبیله، اینا سامان میپذیرد. منتها تمام اینها بخشای معرفتیشون جداست، بخشای پیوندشون با تکوین جداست. بخشای معرفتی هر باید نظری را باید از باید بدیهی گرفت، یعنی فقه و اصول و اخلاق و حقوق و سیاست و اینها پر از باید و نباید است. این باید هم میگن یجب، نباید یعنی یحرم. این باید و نباید اعتباری را باید از باید و نباید مبین و نظری را از باید و نباید بدیهی گرفت، تا برسیم به اون اولین باید، اونی که هرچه به حیات من نفع میرساند باید، این هرچه کانه تامه، هرچه به سلامت من بعد الحیات نفع میرساند اون هم باید، این هرچه کانه ناقصه، هرچه به حیات من آسیب میرساند نباید، میشه لیسه تامه، هرچه به سلامت من بعد الحیات آسیب میرساند نباید، این میشه لیسه ناقصه. اینها جزء بدیهیات است که هرچه با هستی من سازگار هست باید، هرچه با هستی من سازگار نیست نباید. حالا عدل و ظلم از همین قبیله، حسن و غب از همین قبیله، نفع و ضرر از همین قبیله، خیر و شر از همین قبیله، همه اینها جز مبادی اولیه قرار می گیرد و اون مطالب پیچیده نظری باید و نباید را از اینها تأمین میکنن تا رشته حکمت عملی ساخته بشه. اما در جامعه چه کار بکنیم، در سیاست چه کار بکنیم، در حقوق چه کار بکنیم، جامعه را چجوری اداره بکنیم یا در حالات شخصی چه کار بکنیم، این هیچ چاره ای نیست مگر اینکه اون مسئله بود و نبود سامان بیابد، یعنی نظریهاش به بدیهی ختم شود. این بخشای باید و نباید که سامان یافت، اینا رو ما پیوند بدیم، بگیم فلون چیز برای من زیانبار است و هر چه زیانبار است نباید ما انجام بدم، این را نباید. و در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که اصلا هویت بشر اینطوری است که هیچ کاری را بدون شکل اول منطق و بدون ترکیب از دو مقدمه که یکی بود است و یکی باید ممکن نیست انجام بده. که شما اگر قلم دست بگیرید، کارهاتون را رقم بزنید، آمار بگیرید، از صبح تا غروب حداقل 1000 کار بکنید، حتما 1000 قیاس دارید، حتما 1000 شکل اول دارید، حتما هر شکل اولی دو تا مقدمه دارد، حتما یه مقدمش بود است، یه مقدمش باید. شما به جای تکیه میدید، به جای عبور میکنید، یه جای رد میشید، یه چیزی میخرید، یه چیزی میخورید، جای ساکت میشید، جای حرف میزنید. تمام اینها وقتی از شما سوال بکنن چرا الان ساکتی، میگه الان وقت حرف زدن نیست، الان وقت حرف بزنم حواسم پرته. و هر وقت حواسم پرت میشه با ساکت باشم، الان ساکتم. خب چرا اشکال کردی؟ برای اینکه من نظر دارم هر کسی اشکال نکنه مطلبش میمونه، باید اشکال بکنه، منم اشکال کردم. خب چرا این مطلب پرسیدی؟ برای اینکه اون مطلب قبلا حل شده بود، این مطلب حل نشده بود، من این مطلب پرسیدم. هیچ نفسی از ما صادر نمی شود الا بر اساس شکل اول و بر اساس دو مقدمه که یکی بود است یکی باید. بنابراین اون سخن جناب پوپر که چگونه باید به بود پیوند میدیم، این ناتمامه. آری این حق مطلب حقه که خیلی از چیزا تو عالم جز بود هاست، چیکار با من داره؟ این یه فنی میخواد که ثابت کنند، مثلا طب میخواد، حکمت میخواد، کلام میخواد، مسائل دیگر میخواد تا ثابت کند که چه چیزی نافع است، چه چیزی زیانبار است، تا من بگویم که اونی که نافع است باید، اونی که زیانبار است نباید. این علم دیگه میخواد. خب فلون چیز تو آسمون هست، فلون چیز تو دریا هست، فلون چیز تو صحرا هست، خب ما چی؟ اون سخن را که ایشون گفتن حق است، ولی کسی به اون وسعت ادعا نکرده که هر بودی در هر بایدی اثر دارد. مگر بایدها که به هم مرتبطن، هر بایدی در باید دیگر اثر دارد، یا هر نبایدی در نباید دیگه اثر دارد، یا سلسله بودها که با هم مرتبطن، مگر هر بودی در بودی دیگر اثر دارد؟ اونجا هم یه انسجام و نظم علمی است بالاخره دیگه. بنابراین خیلی چیزها تو عالم هست که به ما ارتباطی ندارد. این طور نیست که حالا چون درخت کامل می شود پس منم باید کامل بشوم. بله این سخن حق است که بین هر بایدی با هر بودی پیوند نیست. بله دور و تسلسل دو قسم است، نگاه کنید. یه وقت اسم میگیم دور و تسلسل و تناقض، اینا حقه، اینا خرص نیست. یه وقتی علیت را که امر تکوینی است برای علامت قرار میدیم، این خلطه. بیان ذلک اینه، ما این رشته های بود اعم به از طبیعیات، ما فوقش ریاضیات، ما فوق اونا حکمت و کلام، ما فوق اونا عرفان، تا برسیم به سلطان و علوم که معارف وحی است که او فوق همه این هاست، او با علم شهودی کار دارد و از این قبیل نیست. همه اینها نظریهاش باید به بدیهی ختم بشه، مبینش به بیان باید ختم بشه. بدیهیات که سرمایه های اولیه این هاست، بطلان دور است، بطلان تسلسل است، بطلان اجتماع زدن است، بطلان اجتماع مثلین است، اثبات ضرورت ثبوت شعر نفسی است، امتناع سلبشی از نفسی است، اینا همه بدیهی هست، هیچ کدومشون اولی نیستن. و مبدع المبادی همه اینها اون اصل تناقض که شی هم باشد هم نباشد. حتی هویت هم به این تکیه میکنه. هویت یعنی چی؟ یعنی چی؟ هر چیز خودش خودشه. خب بگیم اب نداره، هر چیز خودش خودشه، ولی چه اب داره که هم خودش خودش باشه هم خودش خودش نباشه؟ دیگه میگه محاله، میگه اجتماع نقیزه این است. خب از این به بعد دیگه نمیشه سوالی کرد درباره اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه بدیهی نیست، اولی است. بدیهی اونی که برهان پذیر است ولی نیازی بونی، اولی اینه که محال برهان بپذیره. یعنی شما بخواید دلیل بیاری برای که ثابت بکنی ثابت میشه، دلیل بیاری او رو نفی بکنی با ثابت میشه، در او شک داشته باشی با ثابت میشه. اینها از خصائص اولی است که در اصل تناقض اینه. رضا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون احتجاجاتی که با او مروزی میکند فهمت لیس بین النفی و اثبات منزله، به همین استدلال میکند. این مبدأ المبادی زیر دست و پای هر دو رشته پهنه. یعنی شما وقتی میخواد نقشه حکمت نظری را ترسیم بکنید و نقشه حکمت عملی را تدوین بکنید، روی این لوح تدوین میکنید. این لوح اجتماع نقیزه، این اصل است، همه روی این لوح. یعنی تمام علوم نظری رو این لوح، تمام علوم حکمت عملی هم تو این لوح، این لوح ملهم است. حالا اگر کسی آمد یه چیزی رو در علوم ادبی، در علوم اعتباری یه چیزی رو اعتبار کرد، میگیم آه شما هم اعتبار کرده باشی هم اعتبار نکرده باشی محاله، و بخواهی این الف زیدون قائمون قام زیدون را، کتب زیدون را، ضرب زیدون را، زید را هم فاعل بدانی هم اعتبار بکنی هم اعتبار نکنی محاله، برای که یا اعتبار کردی یا نکردی دیگه. جمع نقیزین تو اعتباریات هم محاله، دور تو اعتباریات هم محاله. یعنی اگر چونچه ما بخواهیم این زید را مرفوع بدانیم، این متوقف است بر این که این کتبه فعل باشه. کتبه را اگر خواستیم رافع باشد، متفق است بر اینکه زید فاعل باشد. در این فضا هم باز محاله. این خلط نیست. دور تو اعتباریات هم محاله. اجتماع مثلین تو اعتباریات هم محاله. اجتماع زدین تو اعتباریات محاله. منتها زدین اعتباری، مثلین اعتباری، دور اعتباری و مانندون. اجتماع مثل اعتبار محال است یعنی چی؟ یعنی شما مالک این کتابی، مالک این کتابی، دو تا ملکیت داری. میگی دو تا ملکیت دارم یعنی چی تو فضای اعتبار؟ دو تا ملکیت اگر دو تا هست بالاخره یه میزی باید باشد دیگه. این بازگشتش چرا اجتماع مثل این محاله؟ برای اینکه مستلزم اجتماع نقیزه اینه. چرا؟ برای اینکه وقتی که دو تا شد باید امتیازی باشه، چون هیچ میزی بین اینها نیست، پس تمایز ندارن، پس هم تمایز دارن هم تمایز ندارن، میشه اجتماع نقیزه. اجتماع ضد این محاله است، اجتماع مثل این محاله است، سلبش از همه اینها به اجتماع نقیزه هم برمیگرده. لذا این خلط تکوین و حقیقت نیست. منتها انسان بخواهد احکام حقیقی را بر اعتباری بار کنه، بر تکوین خلطه. اما اگر بخواهد در فضای اعتبار بگه بقا این شی هم بی هست هم بی نیست، میگن این دیگه سلبشی از نفس است، این دیگه محال است، این خلط حقیقت و اعتبار نیست. برای که بالاخره شما یا اعتبار کردید یا نکردید دیگه. اگر بگن آقا اگه اعتبار کردید این رو به عنوان این صیغه بی اعتبار کردید دیگه معنا ندارد، این صیغه بی نباشد، این خلط نیست. اما اگر کسی بخواهد بگوید که عرض رفته و موضوع رفته و عرض آمده، این خلط حقیقت به اعتبار، برای که نجاستی امر اعتباریه، آمده روی امر رنگ و اون حالا دقتهای اونجا رو که شما نمیتونی اینجا پیاده کنید، یا علیت و معلولیت کسی اشکال بکند به اینکه چجور میشه لام در ما قبل عمل بکنه، مگه علت در علت نیامده در معلول موجود اثر میکنه، چگونه معلول بر علت مقدم میشه؟ من این علت و معلول که نیست، این علامته. شما الان این رو مجرور بخون، این علامتی آنه که بعدا حرف لام ذکر میکنی، این از سنخ تأثیر معدوم در موجود نیست، تأثیر نیست. فعلا اینه که بخونی علامت اینه که بعدا حرف لام ذکر میکنی. اگر از این سنخ باشد، اون یا اون کاری که مرحوم آخون کرده بر این خلطه که قاعده الواحد را بخواهد در باره یه چیزی که اصلا وجود ندارد تا ما بگیم این واحد است و اثر دارد، مجموعه یک فن که واحد نیست، این صدها مسئله است. اون چه موجوده موضوعاتش است و محولاتش، مجموعه که وجود نداره تا شما بگید به این که این امور کثیره نمیتواند از یک واحد صادر بشود. الواحد لا یستر منه الا الواحد. حالا لذا برای علم مثلا موضوع معتبر است یا تمایز علم و اهداف است مانند دار. به هر تقدیر، حالا ما از این بحث خیلی فاصله نگیریم. اگر تو تمام بایدهای نظری باید به بایدهای بدیهی ختم بشه، اون صفحه لوحی و صفحه زرینی که اینها توش تدوین شده همون اصل تن عدم تناقض. استحاله جمع نقیزین و رفع نقیزین باعث سامایافتن هم علوم نظری است هم علوم عملی، و تمام باید و نبایدهای پیچیده نظری را باید به بایدها و نبایدهای ابتدایی و ساده بدیهی را عملی را از عملی گرفت. دیگه باید را از بود نمیشه گرفت. این تو بحث معرفت. ما بایدهای بدیهی فراوان داریم. هرچه به حیات ما به سلامت ما آسیب میرساند نباید، هرچه به حیات ما به سلامت ما نفع میرساند باید. این چیزی که همه میدونن. این اگر کودک دستش وقتی با آتش داره دوباره دست نمیزنن. اگر یه غذایی رو میل کردید گواراست به سراغش میرود. اینا جزء بدیهیات است. اما حالا کدام باید به کدام نباید باید تکیه بکنه، این رو باید علم بگه. همش مثل آتش و آب یخ نیست که سرد باشه، یا همش مثل آتش و حلوا نیست که یکی گوارا باشه یکی سوزنده، که همه فهمن که میگن فلون چیز نباید، ربا نباید، برو بحث به ظاهر سود داره. از این طرف علم ثابت میکند که این خرد و علم عادی ثابت میکند که این نفع دارد. از طرفی سلطان و علوم میگوید این جنون است و این ربا صفحه است، این نگیرید، این نباید. ثابت میکند او از در پشتبانی که دارد میگد این رباخاری شما نمیدونی، این یه ویروسی است آدم رو دیوانه میکند، و از جنون باید پرهیز کرد، از ربا باید پرهیز کرد. اون رو فبود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. فبود اینا دیوانوار سر از قبر برمیدارن، تو که نمیدونی. خب انسان باید از دیوانگی بپرهیزد، پس از دیره باید بپرهیزد. چی بود هست، چی باید، چی بود هست، چی نباید، اگر نظری باشد این رو سلطان علوم باید بگه. بله ما همه قبول داریم که اگر چیزی باعث جنونه باید پرهیز کرد، اما ربا رو نمیدونن جنونه. همون تو نمیدونی، پس فردا معلوم میشه این یمحق الله الربا و یرب الصدقات. فردا که سر از قبر برمیدارن یه عده دیوانه بار سر از قبر برمیدارن، این نباید. خب این دیگه دست کسی نیست، این رو با ثابت کرد که چیزی اونبار است چیزی اونبار نیست. بله بدیهیات رو بخشی از نظریات رو طب و اینا میفهمن، اونچه که به طبیعت برمیگرده، اما چی که به فطرت برمیگرده که مشخص نیست، برای اینا مشخص نیست. خب بنابراین برای پرهیز از این الموجود ما حقیقی یون و ما اعتباری این تقسیم میشود. موجود حقیقی بالاخره یا جوهر است یا عرض است یا رابط یا مستقل است یا وصف است یا وابسته به محمول موضوع، و موجود اعتباری هیچ کدام از اینها نیست. درک این هم آسون نیست. یه چیزیست موجود، نه در خارج است نه در ذهن، و به ید معتبرم هست. ادبیات با این چنینه، گفتن وزن باید این چنین باشد، این چنین اعتبار کردن. خب ما همه ما این نحو و صرف رو یاد میگیریم که مواظب دهن و زبان ما باشیم که درست حرف بزنیم، برای اینکه ملتزمیم به این امور اعتباری. خب حالا کی گفته فاعل مرفوعه؟ اگه ما فاعل رو از این تاریخ به بعد فاعل منصوب بخونیم و مفعول مرفوع بخونیم و مضاف الیه رو مجرور نخونیم چی میشه؟ آسمون زمین میاد، زمین آسمون میره، چی میشه؟ کی گفته ای رو؟ بالاخره یه قراردادیست بشر بسته برای اینکه مفاهمه کنه، فرهنگ محاورش اینه دیگه، چرا ما این رو به هم بزنیم؟ اینها جز علوم اعتباری است. یعنی همه این اقسام 13 گانه برخی از ذوق گرفته شده، برخی از عادات و آداب است گرفته شده. اینا برهان پذیر نیست، چه اینکه حقوق دیگران هم برهان پذیر نیست، مگر اون بخشی که به فطرت برگرده و مشخص اصلیش هم وحیه، که هم از پشتوانه ملاکات با خبر است که این احکام مسبوق به اون ملاکاتن، هم از پیامدهای آخرتش با خبر است که همه این اعمال و احکام در قیامت به صورتهای دیگه در میان. خب اون که از آغاز و انجام با خبر است میتواند برهان قام کند و راهنمایی کند و عده‌ای را هم بفهماند که وضع اینه. پس بنابراین ادبیات ما ترن، فقه ما، اصول ما، اخلاق ما، بیمبخشات حقوق ما، سیاسات ما، اجتماعیات ما، اینا علوم اعتباری است. علوم اعتباری وامدار علوم حقیقی است. در وام گرفتن ما آزادیم، کی رئیس باشه، کی مرؤوس باشه، کی عضو باشه. در مدحوقت ادبیات به همین شکل میگیره دیگه، کسی رو تشبیه به اسد میکنن، کسی رو تشبیه به در حج به سوسمار تشبیه میکنن. این آثار هست، اما کجا حق است کجا باطل، این دیگه دست آدم نیست. بخش ضعیفی از این رو بشر ممکنه بفهمه، اونم با عقل که حجت خداست. بخش وسیعی از این دیگه به عهده وحی است، او باید راهنمایی بکنه. بنابراین حق اگر ملک باشد، مرتبه ضعیفی از ملک باشد، نه وجود مطابق جوهری دارد، نه وجود مطابق عرضی دارد، نه از انتزاعیات است که با منشأ انتزاع یافت بشد، برای اینکه منشأ انتزاعی نه عقد است، نه جواز تصرف است که برخی از فقها برانن که ما وضعیات را از تکلیفیات میگیریم، نه قدرت بر تقلیب و تقلب است که برخی ها پنداشتن که ما این حق را از قدرت خارجی بر قلب انقلاب میگیریم، لذا مثلا داخل در مقوله کیف است، این هم نارواست، برای اینکه قدرت چیکار به حق دارد؟ صرف فعل خارجی بر به اراده شخص وابسته است، اون حق یه چیزیست به اون این تعلق میگیره. اما در باره ملک دیگه ما این رو فردا تکرار نکنیم، چون خیلی بحث ممکنه که خسته کننده باشه، ولی اون قسمت های نافر انشاءالله باز بکنیم. ملک رو من رو مشرام سندر اسمان که ملک یا به این تعلق میگیره یا منفعت تعلق میگیره یا به انتفاع. ملک من این تعلق بگیره، یعنی کل این این مال اوست. این هم یک اعتباری است که کل این این مال اوست یعنی چی؟ وقتی که گفتن این این مال اوست یعنی جمیع منافع مال اوست. ما یه وقتی میگوییم جوهر در مقابل عرض، این راه تبیین خاص خودش دارد. یه وقتی میگیم شما مالک اینی در قبال مستأجر که مالک منفعت است، مالک اینی یعنی چی؟ یعنی جوهر این مال شماست. باز توضیح بدید یعنی چی؟ یعنی جمیع تصرفاتش مقدور شماست. همین، جمیع تصرفات این شی مقدور شماست، شما در هیچ تصرف محجور نیستید. پس بنابراین ملکیت این برمیگرده به این که جمیع شؤون این این در اختیار شماست، بیش از این دیگه اعتبار نفوذ ندارد. درباره ملک منفعت اینه که شما بعضی از منافع شما مالکید، وقتی مستأجرید خونه در اختیار شماست، نمیتوانید تخریبش کنید، بفروشید و مانند آن برخی از منافع شما. درباره ملک انتفاع برخی از آیون اشکال داشتن، نقد نظر بعضی رو مرحوم شمس نقل میکند، نظر دیگران رو مرحوم به ذهب الله رشدی رضوان الله علیه نقل میکند که برخی ها نسبت به ملک انتفاع مشکل دارند. خود ایشون هم شاید خیلی ملک انتفاع رو نتوانند تبیین کنند، ولی ملک انتفاع هم قابل تبیین است. انتفاع رو با منفعت خودشون کاملا از همدیگه جدا میکنند، میگن منفعت قائم به شخص نیست، یعنی اون چه که این عین استعداد و صلاحیت اون را دارد که از او بهره بکشن برای منفعت است، منفعت کل شیء هم بحسبه. اما انتفاع قائم به شخص است، مثل که طلبه حق انتفاع از حجر دارد، مالک منفعت نیست که به دیگری منتقل کنه. منفعت این مدرسه مال حیثیت طلب است، نه مال این زید، مال اون عنوان است، مال شخصیت حقوقی است. اما زید که یک طلبه است یا دانشجو که یک فرد است در کوی دانشگاه آرمیده، این شخص حق انتفاع دارد، یعنی میتواند در این اتاق بمونه. همین منفعتش مال اون نیست که به دیگری منتقل بکنه یا در قبال چیزی بگیره. اگر راهش نیدن یا مثلا چند شب نیامده بگد که منفعت اجاره اون رو به من بپردازید، این چنین نیست. شخصیت حقیقی او مالک انتفاع است، شخصیت حقوقی یعنی عنوان طلبه یا عنوان دانشجو این مالک منفعته. اون کسی که خونه رو ساخته مالک اینه. حق اگر ملک باشد کمالا یبعد، مرتبه ضعیفی از ملک است و انسان دلیل بر حصر نیست که حالا یا عین است یا منفعت است یا انتفاع ولا غیر. نه، مال عینم میتونه باشه. اگر ملک نحو سلطه است و انسان مسلط بر این احقاق این حق است، پس بنابراین میتواند مالک حق باشد. حالا اصطلاحا حق را در مقابل ملک قرار دادن مطلب دیگر است. وقتی که ملک وجود واقعی وجود خارجی نداشت، داخل در مقوله جدم نیست، داخل در مقوله اضافه هم نیست، داخل در مقوله کیف هم نیست. به تعبیر ایشون، حالا اگه مالکیت و مملوکیت از سنخ اضافه بود، دلیل نیست که ملک داخل در مقوله اضافه است، که مثل که عالمیت و معلومیت از قبیل اضافه است، ولی علم که از مقوله اضافه نیست. شما یه عنوانی را از عالم و معلوم انتزاع کردید، گفتید عالمیت و معلومیت اینا متضاعف شدن از یک سو و عالمیت از سنخ اضافه شد از سوی دیگر، این دلیل نیست که علم داخل در مقوله اضافه است. که اگر مالکیت و مملوکیت متضاعف هم بودن از یک سو، مالکیت از سنخ اضافه بود از سوی دیگر، این دلیل نیست که ملک داخل در مقوله اضافه است. که ممکنه ملک داخل در مقوله اضافه نباشد، گذشته از اینکه اضافه باشد و انتزاعی باشد، منشأ انتزاع دارد. منشأ انتزاع هیچ کدوم از این امور سوگانه نیست. یک، نه عقد منشأ انتزاع است که اون روز قبل گفته شد، و نه جواز تصرفی که برخی ها پنداشتن که حکم تکلیفی منشأ انتزاع حق است، این دو، و نه قدرت بر قلب و انقلاب منشأ انتزاع است. حالا این مقام اول بحث به ظاهر تمام شده. شما را اگه از فکر اساسی دارید تو اون بحث الموجود و ما حقیقیون و ما اعتبار روش کار کنید، که این علوم اعتباری ما واقعا علوم اعتباری یا حقیقی، و کجاهاش خلط شده تا دیگه خود ما مبتلا نشیم و این بحثایی که در پیش داریم هرگز از سنخ خلط بین حقیقت و اعتبار نباشد. دو، تا انشاءالله برسیم مقام ثانی بحث که حق است. والحمد لله.